عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. همونطور که نیازی به گفتن نیست، من مطلقا اهل بررسی و نقد فیلم نیستم، اما از من خواسته شده بود که بحثی مربوط به فلسفه حقوق که ناظر بر آنچه در این فیلم گذشت باشه، این رو عرض کنم، چون در این فیلم همونطور که همه مستحضر بودند، همه چیز بر این مدار میچرخه که حق با کیست و حق با کی نیست و چه کاری حقه و چه کاری حق نیست. من سعی میکنم در این دقایقی که در خدمت دوستانم، اگر بتونم راجع به 6 نکته در همین باب، یعنی در باب فلسفه حق و فلسفه حقوق سخن بگم. اول نکته ای که باید گفت این است که حق یک واقعیت از واقعیت‌های جهان هستی نیست، یعنی آنچه در عالم انسانی ما باش سر و کار داریم 3 چیزه: یکی واقعیات، یکی ارزش‌ها و یکی تکالیف. ما در عالم واقع هرچه با همه قوای ادراکی خودمون، یعنی با منابع شناختی که در اختیار داریم، که مجموع این منابع شناخت منتهی میشن به قوای ادراکی ما آدمیان، هر چه با این مجموعه قوای شناختی خودمون و با منابع شناختی که در اختیار داریم، مثلا ادراکات حسی، مثلا درون نگری، مثلا حافظه، مثلا شهود، مثلا گواهی، مثلا استدلال، با این منابع شناخت 6 گانه‌ای که در اختیار داریم، هر چه جهان هستی رو بکاویم درش ارزش ها رو نمیبینیم، تکالیف رو هم نمیبینیم، ما فقط واقعیات رو میبینیم، میبینیم که چه چیزی هست در این جهان هستی و چه چیزی نیست، چه چیزی دارای چه ویژگی است یا دارای چه ویژگی نیست و چه چیزی با چه چیزی دارای چه ارتباطی است و چه چیزی با چه چیزی دارای چه ارتباطی نیست. این 6 دسته همه واقعیت‌های جهان هستی‌اند. شما چه در علوم تجربی طبیعی کار بکنید، چه در مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، چه در علوم تجربی انسانی کار بکنید مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، چه در علوم تاریخی کار بکنید، چه در علوم فلسفی کار بکنید، در هر دسته از علوم و معارف بشری کار بکنید، یعنی از هر جنبه‌ای که به جهان هستی نگاه بکنید، در جهان هستی کشف نمی کنید یک ارزش، کشف نمی کنید یک تکلیف، فقط واقعیات رو کشف می کنید. اگر خوش اقبال باشید و اگر خطا نکرده باشید و اگر همه اوضاع و احوال دست به دست هم بدهند، شما واقعیات رو کشف می کنید، ارزش ها و تکالیف اینها کشف نمیشن، ارزش ها و تکالیف رو خود ما انسان ها خلق میکنیم، جعل میکنیم. میخوام بگم فرق واقعیات از سوی با ارزش ها و تکالیف، فرق نیروی الکتریسیته است از سوی با لامپ از سوی دیگری. نیروی الکتریسیته از زمانی که جهان هستی پدید اومده وجود داشته، اما ما کشف نکرده بودیم، تا این اواخر کشف نکرده بودیم، تریلیاردها سال نیروی الکتریسیته در جهان طبیعت بود و انسانی از وجودش باخبر نبود، و بعد انسانی این نیروی الکتریسیته رو اول بار کشف کرد. یعنی واقعیتی را که بود ولی مستور بود اینو مکشوفش کرد. اما از اون طرف شما اگر دقت بکنید، لامپ تا زمان ادیسون اصلا در جهان هستی وجود نداشت. ادیسون اولین بار لامپ رو اختراع کرد، به زبان معنوستر ما، به زبان فلسفی جعل کرد، یعنی چیزی را که نبود پدید آورد. حالا قرازم اینه، میخوام بگم واقعیت ها کشف میشوند، یعنی در جهان هستی وجود دارند، اما دیر یا زود هر یک در موقعیتی مناسب کشف میشوند. چیز پنهان تبدیل میشه به چیز آشکار، چیز نهفته تبدیل میشه به چیز سرباز شده. اما ارزش ها و تکالیف اینا کشف نمیشن، جایی وجود ندارن و ما هر کداممون یک بار یکی از اینها رو کشف بکنیم. اینا رو ما خودمون مثل لامپ الکتریسیته اختراع میکنیم. یعنی همون تفاوتی که در زبان امروزی بهش میگیم تفاوت میان اکتشاف یا کشف و اختراع، این تفاوت همون تفاوتی است که در فلسفه بهش گفته میشه تفاوت میان کشف و جعل، یا به زبان گاهی هنری تر خلق. ما خلق میکنیم ارزش ها را، خلق میکنیم تکالیف رو، اما واقعیت ها رو کشف میکنیم، میابیم. و بنابراین وقتی که سخن از حق در میان میاد، حق چون به ناحیه ارزش ها و تکالیف مربوط میشه، چیزی نیست که وجود داشته باشه و ما دیر یا زود یک آلمانی یا یک ایرانی یا یک آمریکایی مثلا تکه به تکه این حقوق رو کشف بکنه. این حقوق رو ما برای خودمون جعل میکنیم. این نکته اوله. و از این نکته اول میخوام نتیجه بگیرم که ما همه در این که چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست به تدریج رشد میکنیم در طول تاریخ، آهسته آهسته، بر اساس آزمون و خطا و بر اساس تجاربی که یک انسان در طول عمر خودش داره و تجاربی که نوع بشر در طول تاریخ داشته اند، کم 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 میایم ارزش های جدیدی و از اون طرف تکالیف جدیدی برای خودمون جعل میکنیم. و هر تکلیف جدیدی و هر ارزش جدیدی که خلق میکنیم، به گمان خودمون داریم نوعی از خوشی و نوعی از بهروزی رو به زندگی بشر میافزاییم. درست مثل این که هر وقت تلویزیون جدیدی اختراع میکنیم، میخوایم بگیم این تلویزیون جدید نسبت به مدل‌های سابق تلویزیون زندگی رو خوشتر میکنه مثلا، یا زندگی رو بهروزانه تر میکنه. یا وقتی که در تولید مواد غذایی داریم کشف از کشفیات دیگران استفاده میکنیم و بر اساسش کمپوت‌های جدیدی درست میکنیم، کنسروهای جدیدی درست میکنیم، میخوایم بگیم این کنسروها، این کمپوت‌ها نسبت به کنسروها و کمپوت‌های قبلی به خوشی زندگی یا بهروزی زندگی کمک میکنن. همه جعلیات بشر علل ادعا، و اگر بشر در جهت این جعلها به راه خطا نره، دارن خوشی زندگی یا بهروزی زندگی رو افزایش میدن. این نکته اول. نکته دوم اینه که این ارزش ها و تکالیف از چه منابعی جعل می شوند؟ کیست که جعل می کنه؟ کی حق داره که جعل بکنه؟ واقعیت اینه که در مورد ارزش ها و تکالیف انسانی گاهی اخلاق میگوید این چیز ارزش مثبت داره یا این چیز تکلیفه، اون چیز ارزش منفی داره و اون چیز مثلا مسئولیت داره. یعنی یکی از منابعی که در زندگی اجتماعی ما هنجارگذاری میکنه اخلاقه. اخلاق میگوید که راست باید گفت و اخلاق میگه که نباید دروغ گفت. اخلاق میگه که تواضع باید داشت و اخلاق میگه که کبر و نخوت و تکبر نباید داشت. خب یکی از این منابع هنجارگذار که برای ما هنجار ایجاد میکنن، تکلیف ایجاد میکنن و ارزش ایجاد میکنن برای ما، نه کشف میکنن، ایجاد میکنن برای ما، یعنی جعل میکنن اخلاق. دومینش قانونه. قانونم به ما میگوید که این کارو بکن. وقتی قانون به من میگه که از منتهی به سمت راست جاده حرکت کن، اینو چون قانون گفته، وگرنه اخلاق به من نگفته باید از منتهی به سمت راست جاده حرکت کنم. کما اینکه اگه در انگلیس زندگی میکردم از منتهی به سمت چپ حرکت میکردم. بنابراین اخلاق نمیگه از منتهی به سمت راست حرکت کن، اما قانون میگه. قانون هم یک سلسله اوامر و نواهی برای ما تعیین میکنه. منبع سوم آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی هن که نه قانون و نه اخلاق و نه اخلاق درشون دخالتی ندارن. این که من چون ایرانیم سفره هفت سین میچینم و کنار سفره هفت سین مینشینم، چون ایرانیم 13 فروردین رو سعی میکنم در دامن طبیعت به سر ببرم، نه قانون به من الزام کرده این کار رو، نه اخلاق. کما اینکه اگر ژاپنی بودم آداب و رسوم دیگری داشتم، هرگز این کارها رو نمیکردم. اینم منبع سومه که منبع آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعیه. منبع چهارم منبع مناسک و شعائر دینیه. اگر شما نماز میگذارید، اگر کسی در رود گنگ خودش شستشو میده، اگر کسی پای عرض کنم که دیوار ندبه میکنه چون یهودیه، و اگر کسی در عشای ربانی شرکت میکنه چون مسیحیه، نه اخلاق بهشون گفته این کارو بکنید، نه قانون گفته، نه آداب و رسوم و عرف و عادات گفته، دین و مذهبشون گفته. و به همین جهت هم اگه همه ما که در ایران زندگی میکنیم، ممکنه کسانیمون با اینکه در آداب و رسوممون مشترکیم، ولی ممکنه کسانیمون نماز بگذارن، کسانیمون نماز نگذارن، و کسانیمون متدین به دین اسلام باشن، کسانی متدین به دین مسیحیت باشن، و طبعا مناسک و شعائر دینیشون براشون امر و نهی‌های متفاوت میکنن. حالا من به مناسبتی به منابع هنجارگذار اجتماعی دیگه نمیخوام بپردازم. این چهار تا منبع هنجارگذار اینان که به ما میگوین ارزش ها اینها هستند و ضد ارزش ها اینها هستند و این تکالیف رو دارید و این وظایف رو دارید، از اون طرف اون مسئولیت ها رو دارید و اون اختیارات رو دارید. این چهار منبع هنجارگذار اجتماعی البته در یک رتبه نیستند، و یکی از نکاتی که در این فیلم باید بهش توجه می شود اینه که درسته که ما چهار تا منبع هنجارگذار اجتماعی داریم، یعنی اخلاق، قانون، آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی و مناسک و شعائر دینی، ولی اینا در یک رتبه نیستن. اولا در میان این چهار تا اخلاق مطلقه، اخلاقی که احکامش زمان به زمان تفاوت نمی کنه، مکان به مکان تفاوت نمی کنه، یعنی همه فرهنگ ها، همه تمدن ها، همه برهه های تاریخی، همه جامعه ها در همه مکان ها و در همه زمان ها و در همه اوضاع و احوال های متفاوت احکام اخلاقیشون مثل هم بوده، عین هم بوده. اخلاق به معنای دقیق کلمه که الان مرادم هست مطلقه، و مطلقه است یعنی ثابت. با اینکه اون سه تا منبع هنجارگذار دیگه نسبی اند، و نسبی اند یعنی متغیرند، یعنی قانون ها جامعه به جامعه تغییر میکنند، حتی در یک جامعه هم در طول زمان تغییر میکنند، و به همین ترتیب آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی و به همین ترتیب مناسک و شعائر دینی، اینا اولا فرقشون با اخلاق در اینه که ثباتی که در اخلاق هست و اطلاقی که در اخلاق هست در هیچ کدوم از اون سه تا منبع هنجارگذار اجتماعی دیگر نیست. اما نکته مهمتر اینه که اگر هر کدام از اون منابع با اخلاق تعارض پیدا کردند، اخلاق رو باید مقدم داشت بر اون. اخلاق اگر با قانون تعارض پیدا کرد، من باید اخلاق رو مقدم بدارم بر قانون و تخلف از قانون بکنم به دفاع از اخلاقی بودن خودم، تخلف از قانون بکنم به نام اخلاقی زیستن. به همین ترتیب و دیگه به طریق اولا اگر اخلاق با آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی در تعارض بیفته، که البته اخلاق رو باید مقدم داشت، و به همین ترتیب اگر اخلاق با دین و مذهب بخواد در تعارض بیفته، البته اخلاق رو باید بر دین و مذهب مقدم کرد. اخلاق حق تقدم و اولویت داره بر منابع هنجارگذار اجتماعی، از جمله این سه تا منبع هنجارگذاری که غیر از اخلاق اسم بردم. بنابراین هیچ وقت نمی شود گفت که من چون موظف به یک حکم قانونی بودم خلاف اخلاق عمل کردم. المأمور و معذور نداریم ما که شخص بگه من مأمور قانون بودم و بنابراین معذورم اگر یک کار خلاف اخلاق کردم. هیچ انسانی معذور نیست در تخلف از قوانین و احکام و قواعد اخلاقی. قانون که مهمترینه بعد از اخلاق، مهمترین منابع هنجارگذار اجتماعی است، اینم باید سر تسلیم داشته باشه، هم در مقام وضع قانون، هم در مقام اجرای قانون و هم در مقام حکمیت در باب مجرم و غیر مجرم. یعنی هم در قوه مقننش، هم در قوه مجریش و هم قوه قضاییش باید سر تسلیم نسبت به اخلاق فرود بیاره. فرد هم که نه در قانون گذاری دخالت داشته، نه در اجرای قانون دخالت داره و نه در قوه قضایی دخالتی داره، بلکه یک شهروند عادیه، اینم اگر قانون ازش چیزی خواست که مخالف اخلاق باشه، این شخص باید این کار رو انجام ندهد و این داستان نافرمانی مدنی رو پیش میاره. نافرمانی مدنی که کسانی مثل دیوید فرو طرح میکردن و امرسون در نیمه دوم قرن 19 طرح کردن اولین بار، معناش دقیقا اینه که من درست است که هم باید شهروند خوبی باشم. شهروند خوب یعنی کسی که به مر قوانین کشورش کاملا تبعیت میکنه. درسته که من هم شهروند خوبی باید باشم و هم انسان اخلاقی باید باشم، اما اگر روزی شهروند خوب بودن با انسان اخلاقی بودن تعارض پیدا کرد، یعنی اگر روزی من بر سر دوراهی قرار گرفتم که یا باید برای اینکه شهروند خوبی باشم از قانون تبعیت کنم و یا برای اینکه انسان اخلاقی باشم از قانون تخلف کنم، اینجا کسانی مثل امرسون، کسانی مثل دیوید سورو و از جمله بسیاری از من و شما و از جمله خود من معتقدیم که به هیچ وجه نباید تبعیت از قانون کرد. باید به نام قانون، در به نام اخلاق در برابر قانون ایستاد و به این میگیم نافرمانی مدنی. البته چون وظیفه هر انسان اینه که شهروند خوب هم باشه و این مخالفتش با قانون به نام اخلاق باعث شده دیگه شهروند خوبی نیست، باید هزینه شهروند خوب نبودنش رو هم بپردازه. اون وقت در این صورت هم از قانون تخلف نکرده و هم عرض کنم که اخلاق رعایت کرده. مثلا فرض کنید که من به لحاظ اخلاقی پاسیفیستم، فرض کنید من به لحاظ اخلاقی قائلم به این که هیچ خشونتی عادلانه نیست. خب حالا قانون میگه بیا برو خدمت سربازی. خدمت سربازی رو من به حکم قانون باید انجام بدم، ولی از سوی اخلاق من به من میگه که تو نباید خدمت سربازی انجام بدی، چون خدمت سربازی انجام دادن آماده شدن برای خشونته. خب اینجا باید چیکار بکنم؟ کسانی که به نافرمانی مدنی قائلن اینجا میگن تو باید به خاطر دفاع از اخلاق خودت، به خاطر اینکه اخلاق پاسیفیستیک رو ازش دفاع میکنی، تو باید خدمت سربازی نری، ولی از اون جهت هم که باید شهروند خوب باشی، اگر قانون به تو گفت که تو به جهت اینکه 2 سال سربازی نرفته ای 2 سال باید زندانی بشی، تحمل زندان باید بکنی، من قبول میکنم تحمل زندان میکنم، 2 سال زندان میرم به حکم قانون، برای اینکه شهروند خوب بودنم رو هم لطمه بهش نزده باشم، از اون طرف هم سربازی نمیرم و این جریمه ای رو که قانون برای من تعیین میکنه، یعنی این 2 سال زندان رفتن رو به ازای سربازی نرفتن، این رو هزینه اخلاقی بودن خودم تلقی میکنم. میگم اخلاقی بودنم هزینه داره، هر طرز زندگی هزینه داره و هیچ طرز زندگی بدون هزینه وجود نداره. زندگی مؤمنانه و متدینانه فوائدی داره، هزینه هایی هم داره. زندگی عارفانه فوائدی داره، هزینه هایی هم داره. زندگی فیلسوفانه فوائدی داره، هزینه هایی هم داره. زندگی لذت جویانه هم حتی فوائدی داره، هزینه هایی هم داره. خب زندگی اخلاقی هم فوائدی داره، هزینه هایی داره. یکی از هزینه هاش اینه که هر وقت قانون خلاف اخلاق از من چیزی خواست تخلف میکنم از قانون، هزینهش رو هم به حکم قانون میپردازم و میگم اخلاقی زیستن هزینه داره. بنابراین نکته دومی که می‌خواستم بگم این بود که منابع هنجارگذار اجتماعی که برای ما ارزش جعل می‌کنند، برای ما تکلیف جعل می‌کنند، اینا هم در یک رتبه نیستن. اخلاق مقدمه بر همه است، بعد از اخلاق نوبت به قانون میرسه، بعد از قانون نوبت به آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی میرسه و بعد نوبت به مناسک و شعائر دینی میرسه. ولی مهمتر از همه این که هر کدام از اون ستای دیگه اگر با اخلاق تعارض پیدا کردن، من باید جانب اخلاق رو بگیرم. اخلاقی بودن من حتی از شهروند خوب بودن من هم اهمیتش بیشتره و بنابراین باید هنگام تزاحم این دوتا من شهروند خوب بودن رو فدای اخلاقی بودن بکنم. البته برای اینکه یک جبرانی کرده باشم که شهروند خوب بودنم رو هم به یک صورتی عرض کنم که اعمال کرده باشم، به هزینه یک قانون برای تخلف من وضع میکنه تن میدم. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، حق که مفهومی است که در این فیلم خیلی مورد توجهه. حق یک ارزشه، ولی از دل این ارزش تکالیفی بیرون میاد. خود حق از لحاظ فلسفی یک ارزشی، یکی از ارزش‌های بشری ارزشی است به نام حق. ما ارزشی داریم به نام وظیفه، ارزشی داریم به نام مسئولیت، ارزشی داریم به نام فضیلت، ارزشی داریم به نام رذیلت، ارزشی داریم به نام درستی، ارزشی داریم به نام نادرستی، ارزشی به خوب نام خوبی، ارزشی به نام بدی. ارزش‌ها فراوانند. یکی از مهمترین ارزش‌هایی که بشر تا کنون جعل کرده ارزشی است به نام حق. اما خود حق یعنی چی؟ حق از روزگار قدیم، از اون وقتی که تاریخ مکتوب اجازه میده به ما بتونیم داوری بکنیم، کسانی که در تاریخ حق کار کردن معتقدند که حق همیشه در عین ابهام استعمال می شده در طول تاریخ. یعنی الان هم من و شما اگر در فلسفه کار نکرده باشیم و مخصوصا در فلسفه حقوق کار نکرده باشیم، حق رو یک استنباط مبهمی ازش داریم. این استنباط مبهم البته خیلی از جاها به کار ما میاد، اما بعضی از جاها هم ممکنه برای ما مشکلاتی ایجاد بکنه. از اواخر قرن 19 به این طرف تحت مساعی یک فیلسوف حقوق معروف آمریکایی معلوم شد که حق رو می شود از ابهام بیرون آورد و این آقای فیندهل این حق رو از ابهام بیرون آورد و نشون داد که در طول تاریخ در همه نظام‌های حقوقی وقتی حق به کار می رفته به یکی از این 4 تا معنا به کار می رفته که الان خدمت تو خواهم گفت. و از بعد از او دیگه معمولا میپذیرند که حق در مورد به موردش به کدام یک از این معانی استعمال میشه. یعنی میخوام بگم ایضاح مفهومی که انجام گرفت، این ایضاح مفهومی تا الان دیگه کاملا اعتبار خودش رو حفظ کرده. گاهی وقتی گفته میشه حق مراد مطالبه است، طلبکاریه، عنایت میکنید؟ وقتی میگیم کسی حق دارد بر این ظرف آب، یعنی طلبکار این ظرف آبه. اگر این ظرف آب الان در اختیار منه، من باید به او برگردونم، چون او طلبکار این ظرف آبه. بنابراین حق اولین معناش مطالبه‌گری است، طلبکاری است، عنایت میکنید؟ بستانکاری است. خیلی از چیزها وقتی میگیم حق من است، معناش اینه که من طلبکار اونم. وقتی میگم این صندلی حق من است، این خانه حق من است، عنایت میکنید؟ یعنی من طلبکارم. وقتی میگم آموزش و پرورش مجانی حق من است، یعنی من طلبکارم. حالا از کی طلبکارم؟ این دیگه مورد به مورد فرق میکنه. وقتی آموزش پرورش مجانی حق منه، یعنی من آموزش مجانی رو طلبکارم از دولت، از رژیم سیاسی حاکم بر جامعه هم طلبکارم. و وقتی میگم این خانه حق من است، یعنی من این رو از فروشنده این خانه دیگه طلبکارم، چون پولش رو پرداختم. عنایت میکنید؟ بنابراین حق مخصوصا وقتی در مورد موجودات عینی خارجی به کار میره، مراد از حق طلبکاریه. عنایت میکنید؟ حق آموزش پرورش مجانی، حق بهداشت وقتی میگیم، حق بر این خانه، حق بر زمین فوتبال، همه اینا یعنی من طلبکارم این رو. من از یه مقامی که حالا اون مقام گاهی یک فرده و گاهی یک گروه اجتماعیه و گاهی نهاد سیاست حاکم بر جامعه است، این یعنی طلبکاری. گاهی وقتی حق گفته میشه به معنی طلبکاری نیست، به معنی قدرته. وقتی میگیم پادشاهی حق دارد که فلان، یعنی این قدرت رو به او دادند. حالا این قدرت رو به کی به او داده است؟ این هم در طول تاریخ قدرتی که مثلا شاه داده میشه یا به رئیس جمهور داده میشه یا به رهبر یک کشور داده میشه یا به نخست وزیر یا به یک وکیل مجلس داده میشه، خب اینو، این قدرت رو کی داده است؟ مورد به موردش فرق میکنه. وقتی ما نماینده ای رو برای مجلس انتخاب میکنیم، ما مردم شهر که موکلان او ایم، این قدرت رو به او داده ایم. ولی قدرت گاهی هم به معنای حق هست. گاهی حق به معنای قدرته. معنای سوم قدرت، یعنی غیر از مسئله طلبکاری و غیر از مسئله قدرت، معنای سوم حق آزادیه. وقتی میگم من حق بیان دارم، یعنی من آزادم در بیان. من حق کتاب نوشتن دارم، یعنی من آزادم در کتاب نوشتن. من حق اعتراض دارم، یعنی من آزادم که اعتراض کنم. اینجاها حق به معنای آزادیه. این معنای سوم مخصوصا در مورد افعال انسانی به کار میره. هر وقت این حق رو اضافه کردید به یک کار انسانی، گفتید حق سخن گفتن دارم، حق سکوت دارم، حق دارم که به مدرسه نروم، حق دارم که فلان کس رو استخدام کنم، حق دارم که به فلان حکم اعتراض کنم، ببینید همه اینا حق بر سر یک فعل انسانی میاد. در اینجا حق به معنای آزادی. و گاهی هم حق معنای چهارون داره و اون مسئولیت از تعقیبه. وقتی میگن کسی حق دفاع شخصی داره، یعنی اگه در دفاع شخصی زد کسی رو کشت، مسئول از تعقیبه. اگر برای من قائل به حق دفاع شخصی باشید، معناش اینه که اگر کسی به مال من و به جان من و به آبروی من حمله کرد، من اگر در مقام دفاع به او ضربه ای زدم یا حتی او رو کشتم، من شده تعقیب من. از لحاظ قانونی من مسئول از تعقیبم. قانون دیگه نمیتونه من تعقیب کنه که چرا اینو کشتی یا دستش شکستی یا کولش کردی. این چهار تا معنای حق خیلی با هم موارد استعمالشون فرق میکنه، ولی مهمترین معنا همون معنای اوله. حق در واقع طلبکاری حقدار است از کس دیگری. حالا این کس دیگر بسته موردش متفاوته، اما خود این حق را چه به معنای طلبکاری باشه، چه به معنای قدرت باشه، چه به معنای آزادی باشه، چه به معنای منع تعقیب و منع مجازات باشه و منع کیفر کردن من باشه، به هر کدوم از این چهار معنا که بگیرید، این حق را اون منابع هنجارگذار اجتماعی که در بند قبلی گفتم این حق ها رو میدن. گاهی این حق رو اخلاق میده به کسی، گاهی این حق رو قانون میده به کسی، گاهی آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی حق رو برای من قائل میشن و گاهی هم مناسک و شعائر دینی حق رو برای من قائل میشن. بنابراین اون منابع هنجارگذار اجتماعی که هنجارها رو به ما میدن، یکی از اون ارزش هایی هم که اونو برای ما تعیین میکنن همین حقه. بنابراین اگر بنابراینه که این حقها حقهایی باشند در جهت خوشی و در جهت بهروزی، باید تو منابع هنجارگذار دقت کرد، چون اون منابع هنجارگذارن که این حق رو دادن. یعنی اگر شوهری حق زدن همسرشو داره با اینکه همسرش حق زدن شوهرشو نداره، و ما می‌بینیم این عیب داره، یه جایی شهود ما نشون میده که این غلطه، باید ببینیم کدام منبع هنجارگذار این حق رو مثلا برای شوهر قائل شده. یا اگر جایی گفته شد که استاد حق تأدیب بدنی شاگرد رو هم داره، حق تنبیه بدنی هم داره، میتونه شاگردش رو کتک بزنه، اگر احساس کردیم که یک عیبی در اینجا وجود داره، این با شهود ما نمیخونه، خب باید ببینیم کدام منبع هنجارگذار اجتماعی این حق رو به استاد داده که مثلا شاگردش رو تنبیه بدنی بکنه. عنایت میکنید. و اگر جایی گفته شد که به ازای فرض کنید دزدی دستی رو باید قطع کرد و من حسم این بود که برای یک دزدی یک قرص نان نمیشه دست دزد رو قطع کرد، اگر این حق رو کسی قائل باشه برای ما که دست دزد رو قطع بکنیم، اگه احساس کردیم این حق واقعا انگار از آن ما نیست، انگار هیچ قاضی حق نداره همچین معامله‌ای بکنه، باید ببینیم اون منبع هنجارگذاری که این حق رو داده اون منبع رو باید تعقیب کرد و دید که اون منبع کجای کار خودش، کجای کارکرد خودش و کجای ساختار خودش یک عیب و ایراد داره که باعث شده که چیزی رو حق بدونه که ما وجدانن استنباطمونه که حق نیست، یا حق کامل نیست، و یا حقی است که در عین اینکه حقه یک ناحق بزرگتری ایجاد میکنه و امثال ذالک. اینم نکته سومی که می‌خواستم بگم. نکته چهارم اینه که البته هر انسانی باید ارزش‌ها رو رعایت بکنه، این شکی نده، در درجه اول ارزش‌های اخلاقی، در درجه دوم ارزش‌های حقوقی و قانونی، و در درجه سوم ارزش‌های مربوط به آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی، البته وقتی با اخلاق منافات نداشته باشند، و به همین ترتیب هم ارزش‌های منسکی و شعیرهی دین و مذهب خودش، هر دین و مذهبی که هست، باز اگر اون منسک ها و شعائر هم با اخلاق منافات نداشته باشند. این کاملا مسلمه که انسان، انسان بودنش و میز مایزش از حیوانات دیگه از جمله به اینه که در نظام زندگی انسانی ارزش جا داره، در نظام زندگی حیوانات ارزش جا نداره. بنابراین ارزش البته در شأن هر انسانی است رعایتش. کرامت انسانی شما اقتضا میکنه که ارزش‌های شما رو من رعایت کنم. بنابراین کرامت انسانی شما به شما ارزش‌های میده و من در قبال اون ارزش‌های شما تکالیفی پیدا میکنم. بنابراین ما انسان‌ها برخلاف حیوانات نمیتونیم بدون ارزش و تکلیف زندگی بکنیم. اما یک چیز هست و اون این که اگر کسی ضروریات زندگیش رو نداشت، حالت میکنید؟ به معنی دقیق کلمه، نه به معنی مجازی کلمه، یعنی اگر کسی واقعاً یک لقمه نان اگر تا یک ساعت دیگه نخوره میمیره از گرسنگی، اینا بهش میگن ضروریات زندگی. اگر ضروریات زندگی کسی آماده نبود، در اختیارش نبود، یعنی امرش دائر است بین این که تا 5 ساعت دیگه از دنیا بره، تا 6 ساعت دیگه از دنیا بره، همسرش از دنیا بره، فرزندانش از دنیا برن، یا هرچه، ضروریات زندگی وقتی تأمین نمیشه دیگه نمیشه دم از ارزش زد. از این نظر از قدیم، از زمان ارسطو قاعده‌ای به کار می‌بردن، می‌گفتن از ضرورات تبیح المحظورات. عرب‌ها به این صورت مقایسه حکم ارسطو رو به این صورت ترجمه کرده بودن، می‌گفتن اگر ضروریات زندگی پیش آمد، حتی چیزایی که قبلا نادرست بود برای تو درست میشه. یعنی اگر قبلا دزدیدن یک قرص نان برای من نادرست تلقی می شد از لحاظ اخلاقی، ولی اگر در شرف مرگ باشم از گرسنگی، دزدیدن قرص نانی از شما این منع اخلاقی نداره. یعنی در واقع ضروریات زندگی حد نصابی هستند که اگر اون حد نصاب رو هم من نداشته باشم، اصلا دیگه با من حرف از ارزش ها نباید بزنی، از جمله حق، حرف از حق نباید بزنید. از این نظرم هست که اگر کسی دزدی کرد و بعد معلوم شد که این قرص نانی که دزدیده، اگر نمی دزدید خودش یا فرزندش یا همسرش از گرسنگی می مردن، اینو هیچ کسی نه ملامتش میکنه به لحاظ اخلاقی و نه کیفر حقوقی و قانونی بر دزدیش مترتب میشه. و این معناش میدونید چیه؟ این معناش اینه که هر چه در جامعه ای ما برسیم به سطح پایین تری از لحاظ ضروریات زندگی، شوخیست حرف زدن از حق، شوخیست حرف زدن از ارزش ها، شوخیست حرف زدن از تکالیف. یعنی وقتی یک زندگی آبرومندانه، یک زندگی شریف، یک زندگی همراه با عرض کنم که نوعی شأن انسانی، اگر برای مردم تأمین نشد، مردم آهسته 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 نسبت به ارزش ها بی‌اعتنا میشن و حق هم دارن که نسبت به ارزش ها بی‌اعتنا بشن. و هرچه این پایین اومدن سطح زندگی و پایین اومدن معیارهای زندگی، پایین اومدنش بیشتر ادامه پیدا کنه و کم کم برسه به حد نان شب، دیگه اینجا اصلا شوخیست موعظه کردن و اخلاق و قانون و عرض میکنم که آداب و رسوم و بقیه امور رو به رخ کشیدن. بنابراین این نکته مهمه که مهمترین عاملی که باعث میشه شهروندان یک جامعه ارزش ها رو بهش توجه نکنن، به تکالیفشون توجه نکنن و اگرم توجه نکردن، کم کم میزان ملامتگری ما نسبت به اونها باید کم بشه، میزان کیفر حقوقی که بر اونها تعیین میکنیم باید کم بشه، مهمترین عامل سیاست های یک رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است. رژیم سیاسی حاکم بر جامعه باید جامعه رو در حدی از شأن انسانی نگه داره که بشه کسی را که دروغ میگه واقعا ملامتش کرد، و کسی رو که رشوه میگیره واقعا ملامتش کرد، و کسی رو که دزدی میکنه واقعا ملامتش کرد. هرچه این سطح زندگی آبرومندانه و شریف و در شأن انسانی در شهروندان یک جامعه میاد پایین، میزان نکوهشگری اخلاقی ما نسبت به تخلفات و میزان کیفر قانونی متفرع بر تخلفات باید کم بشه. چرا؟ چون انسان داره کم کم اون انسان داره به حدی میرسه که دیگه اگر بخواد تخلفاتو نکنه به نان شبش محتاجه. این سخن منو البته به این معنا نباید گرفت که ما از امروز به بعد تخلفات خودمون رو بخوایم وجه بش بدیم و بگیم که تخلفات ما قبلا خلاف اخلاق بوده الان دیگه خلاف اخلاق نیست، قبلا خلاف قانون بوده الان خلاف قانون نیست. نه، اینو برای تصمیمات شخصی من و تو نمیگم، اما در باب کارهایی که دیگران میکنن و ما داریم داوری روشون میکنیم میگم. میگم رو داوری که بر دیگران میکنیم باید خیلی حواسمون جمع باشه که اون دیگری چه دیگری ایست که دروغ گفته، با چه وضعی در زندگیش دروغ گفته، اون دیگری که از دیوار کسی بالا رفته و دزدی کرده چه دیگریه، و اون کسی که رشوه گرفته چه دیگری ایست که رشوه گرفته. این که اون دیگری چه دیگری باشه در میزان ملامتگری و نکوهشگری اخلاقی ما نسبت به او و میزان کیفر قانونی و حقوقی که بر تخلفات او تعیین میکنیم باید اثرگذار باشه. بنابراین خیلی خنده داره به نظر من، خیلی مضحکه، یا به تعبیر دیگری باید گفت خیلی گریه آوره که رژیم سیاسی در یک جامعه به اولیات زندگی انسان‌ها توجه نمی‌کنه، زندگی انسان‌ها رو دائما داره به مرحله پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر تنزل میده و از منابرش و خطباش و سخنرانانش و رادیوش و تلویزیونش و مطبوعاتش دائما دم از فضائل اخلاقی میزنن و امثال ذلک و توجه به این نمی‌کنه. خیلی متشکرم. در همینجا میخوام اینم عرض بکنم که ضروریات زندگی وقتی اومد پایین، باور نکنید که چیز دیگری داره بالا میره. توجه میکنید؟ همه خطاکاری های سیاسی رو با توسل به یه چیز دیگری توجیه میکنند. عنایت میکنید؟ ممکنه بگن که شما میدونیم که سطح بهداشتتون پایین اومده، سطح معلومات و آموزش پرورشتون پایین اومده، سطح حقوق و درآمدهاتون پایین اومده، میزان بیکاریتون بالا رفته، تورمتون بالا رفته، همه اینا رو میدونیم، ولی داره یه چیز دیگری در یه جایی تقویت میشه. شما این پایین اومدن ها رو فداکاری خودتون برای تقویت اون چیز دیگر تلقی بکنید. ما داریم عزتمون، قدرتمون، شوکتمون، حکمتمون، فلان و بهمان، اونا رو توجه بکنید که شما دارید هی گرسنه‌تر میشید، اما یه جایی که من نمیدونم اونجا کجاست، عزت ما داره افزایش پیدا میکنه، شوکت ما داره افزایش پیدا میکنه، حکمت ما داره افزایش پیدا میکنه و چیزهایی که میگن. به تعبیر دیگری شما دارید ضعیف میشید اما مصالح نظام داره تأمین میشه. عنایت میکنید؟ یه چیزی درست میشه به نام نظام که ما هیچ جا ندیدیمش، و این داره توپل میشه. بنابراین خوشحال باشید، اگه شما دارید گرسنه تر میشید، عوضش اون داره چاق و چله تر میشه، توپل تر میشه و داره شأنی پیدا میکنه. شما خبر ندارید ما چه شأنی در جهان پیدا کردیم. حالا یه ذره هم شما گرسنه ترید، یک ذره هم بهداشتتون کمتره، آموزش پرورشتون هم ضعیف‌تره. و اینو به طور کلی میخوام بگم، اختصاص نداره به کشوری دونه کشوری دیگری. من بارها اینو گفتم که در جنگ جهانی دوم وقتی موسولینی حاکم بود بر ایتالیا، یک خبرنگار انگلیسی اومده بود 8 ماه در ایتالیا سیر و سیاحت کرده بود، بعد رفت ملاقاتی کرد با موسولینی و گفته بود که به موسولینی میگه که شما که رهبر این کشورید، میگید که ما کشورمون ایتالیا شکوفا شده، من که رفتم در مزارع دیدم کشاورزان وضعشون بدتره، من که در کارخانه ها رفتم دیدم کارگران وضعشون بدتره، من که دیدم معلمان مدارس گرسنه‌اند و میرن سر کلاس. یک مقدار از این واقعیت های اون روز ایتالیا رو به رخ موسولینی میکشه و میگه ولی شما میگید که ما داریم ایتالیا رو شکوفا میکنیم. اون وقت اون، خب البته اون دیگه اون جرأتش هم داشت، اون گفت که من نگفتم ایتالیایی ها دارن شکوفا میشن، من گفتم ایتالیا داره شکوفا میشه. یه چیزی درست کرده به نام ایتالیا، تمام ایتالیایی ها دارن نابود میشن، دارن به سطح یک زندگی بسیار نازل کاهش پیدا میکنه وضعشون، ولی در این حال یه چیزی داره انگار رشد میکنه به نام ایتالیا. یه مفهوم انتزاعی به نام ایتالیا اومده، موجودات غیر انتزاعی، موجودات انزمامی، موجودات گوشت و پوست و خوندار رو نحیف میکنه. این مثل اینه که بیان از همه ما بگن یه بیماری هست که خیلی به خون احتیاج داره، همه ما میایم با حاضر و آماده میگیم آقا بیاید از خون ما چند سیسی هر کدامون به اندازه توانمون چند سیسی خون میدیم برای اینکه اون از مرگ نجات پیدا کنه. خیلی هم خوشحالیم. من میگم من از این 50 سیسی خونی که دادم خیلی خوشحالم، شما از اون 100 سیسی خونی که دادید خیلی خوشحالی. میگیم به خاطر اینکه یه بیماری از مرگ نجات پیدا کرده، خب تا اینجاش هم خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه وقتی در اتاق باز میکنیم نبینیم تخت خالیه، اصلا بیماری وجود نداشته. حالت میکنید این نکته خیلی مهمه. هیچ وقت امر انتزاعی رو به موجودیت قبول نکنید، چون اگر قبول کردی اون امر انتزاعی وجود داره، اون وقت بحث از سلامتش پیش میاد و بحث از شادابیش پیش میاد و بحث از رشدش پیش میاد و بحث از پیشرفتش پیش میاد و هزینه اون سلامت و رشد و شکوفایی و پیشرفت رو کی میپردازه؟ موجودات گوشت و پوست و خوندار، همین موجوداتی که واقعیتشون جلوی چشم همه ماست. بنابراین نکته پنجمی هم که میخواستم عرض بکنم این نکته است که ارزش‌ها همیشه ارزشند. میز مایز انسان از سایر حیواناتند. این شکی نداره. اگر من هیچ ارزشی تو زندگی قائل نباشم دیگه با زندگی حیوانی دارم میکنم. اما در این حال باید توجه کرد که هرچه من از ضروریات زندگیم بی بهره تر بشم، کم کم بی اعتنایی به ارزش‌ها کمتر میشه و شما هم نباید ملامت کنید که چرا به ارزش‌ها بی‌اعتنام و نباید منو کیفر قانونی بکنید به خاطر دزدی که کردم و تخلفی که کردم. بازم تکرار میکنم این بر این دستاویز تصمیم خود من نباید باشه. من نمیتونم به استناد به این کار خلاف بکنم، اما میتونم رو کسانی که میکشوننشون پای میز محاکمه، رو داوری و نسبت به اونها میتونم یه مقدار تأمل کنم و بگم همه داوری ها نباید به یک درجه از قاطعیت و سختی باشه. اینم نکته بعدی بود. نکته آخری که میخواستم عرض بکنم که اون خیلی اهمیت هم داره، اینه که در این حال من شخصا عقیدم بر اینه، و البته فقط من نیستم، اینکه من مبدع اینم، من یاد گرفتم از کسانی ولی قبول دارم، که خشونت به معنای کشتن یک انسان، خشونت به آخرین حدش رو عرض میکنم، به معنای کشتن یک انسان و شکنجه کردن یک انسان، این دو مرحله از خشونت که دو مرحله نهایی خشونتن، این رو با توسل به هیچ ارزشی نمیشه توجیه کرد، با توسل به هیچ حقی نمیشه توجیه کرد. کشتن انسان بیگناه و شکنجه کردن انسان بیگناه رو با توسل به هیچ ارزشی، با توسل به هیچ حقی نمیشه توجیه کرد. یعنی هیچ بهانه‌ای برای کشتن انسان‌های بیگناه یا شکنجه کردن انسان‌های بیگناه من قائل نیستم. البته بسیار از فیلسوفان اخلاق به این نکته قائلند که هر ارزشی تا جایی محترمه که باعث نشود که من به خاطر رعایت اون ارزش انسان بیگناهی رو یا بکشم یا انسان بیگناهی رو شکنجه کنم. به تعبیر دیگری انسان بیگناه حفظش از حفظ هر ارزش دیگری بالاتره. انسان بیگناه باید حفظ بشه، هم از مرگ حفظ بشه یعنی حیاتش حفظ بشه، هم از شکنجه حفظ بشه یعنی خوشی زندگیش باید حفظ بشه. حفظ یک انسان بیگناه از حفظ هر ارزشی در عالم انسانی مهمتره. بنابراین با دستاویز و مستمسک هیچ ارزشی نمیشود یک انسان بیگناه را کشت یا یک انسان بیگناه را شکنجه کرد و این در داوری های ما باید خیلی رعایت بشه. گاهی هست که ما وقتی دو طرف خشونت میکنن نسبت به یکدیگر، چنان از خشونت یکی از طرفین قصه‌مند میشیم، متأثر میشیم که حقم داریم که قصه‌مند بشیم، که توجه نمیکنیم که خشونت در هر جا نسبت به انسان بیگناه صورت بگیره خطاست. نه در این طرف خطا باشه در اون طرف خطا نباشه، هر جا یک انسان بیگناهی یا جانش یا کیفیت زندگیش در معرض خطر افتاد، ما نمیتونیم متوسل بشیم به این که به خاطر فلان ارزش این کار رو کردیم، فلان ارزش این اقدام رو بر ما ایجاب کرد که یک انسان بیگناهی رو بکشیم و عرض کنم که شکنجه بکنیم. این معناش پاسیویزم نیست. ممکنه من اصلا پاسیفیست باشم، بگم هیچ خشونتی در هیچ موردی مجاز نیست، اما این که الان گفتم کاری به پاسیفیزم نداره، این یه مقدار پایین تره. این تعبیر میپذیرد که یه خشونتهایی در یه جاهایی مجازه، ولی میگه خشونت اونم در حد کشتن و شکنجه کردن، اونم نسبت به انسان بیگناه با این سه تا قید، میگه به قیمت و به دستاویز و به بهانه حفظ هیچ ارزش دیگری قابل دفاع نیست. و بنابراین اینو باید کاملا دقت کرد در هر گونه داوری که در هر جا هست، و ما معمولا به این توجه نمی کنیم. ما معمولا توجه نمی کنیم که تمام ارزش ها باید در استخدام انسان باشند. به تعبیر عیسی میگفت شنبه را برای انسان آفریدند، انسان رو که برای شنبه نیافریدند. هر ارزشی، چه ارزش اخلاقی، چه ارزش حقوقی و قانونی، چه ارزش از مقوله آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی و چه ارزشی که از مقوله مناسک و شعائر دینی باشه، برای انسانه. اون وقت انسان بیگناهی که هیچ تقصیر نداره نمیشود برای حفظ هیچ ارزش دیگری از میان بره. این نکاتی بود که من یادداشت کرده بودم که خدمت دوستان بگم. هر کدام از اینا تفاصیلی داره که دیگه من ازش صرف نظر میکنم. و سلام.